21 مای است و من شالوی گلخوجه تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی می‌کنم. در برنامه این موضوع‌ها را داریم. بر اثر ترکش نیرومند در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه سوختوری روزی سه‌شنبه در بازارهای نویه فرخور صدها تاجر از دکان و مالشان محروم گردیدند. کمیسیه دولتی حجم زیان را حساب می‌کند. و پدری ابو اسامه نورکی میگوید ترغیبات افراطی پسرش او را در نزد مردم سرخم کرده است.
خاک ما هم چون پدر ما گناهگار ما خون حس میکنیم روی که پسر ما یخ.
برنامه را با خبر ترکش مرگبار در افغانستان شروع میکنیم. وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که در ترکش مرگبار صبح 31 می در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. ترکش در منطقه رخ داد که قصر ریاست جمهوری افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد و چندین سفارتخانه ها در آن واقع می باشند.
میری کار تو بودم که یک صدای بسیار بد حیوت آمد و دیگه نفهمیدم. در وقتی که بسر شدم پس دیدم که از زیر میز افتادیم و از جنوب خود میدیم اگه بسیار انفجار قیم.
خسارات اساسی رو از این ترکش سفارت آلمان برداشته است. در همین حال سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید هرچند ترکش قوی در 1 کیلومتری بنای سفارت رخ داد، به بنا و کارمندان آن آسیب نرساند. در نیمه اول سال 2017 کابل و مناطق گرد و اطراف پایتخت افغانستان شاهد افزایش نظررسی شماره قربانی ها از حمله های مختلف شده است که در آن اکثرا مردم ملکی زیان دیدند. حادثه اخیر در دوره به اصطلاح حمله بهاری طالبان به عمل آمد. در رابطه با حمله کابل صحبت داشتم با قادر حبیب شورای رادیوی افغانستانی آزاد. ابتدا از او پرسیدم که چی گونه مواد ترکنده را به منطقه زیر نظارت گذراندند.
این حمله در یکی از تانکرهای فاضلاب که از منطقه فاضلاب را انتقال میداد مواد انفجاری جابجا شده بود که این تانکرها مربوط به شرکت‌های خصوصی میشه و آنها جواز یا اجازه نامه رسمی دارند که از این مناطق اجازه عبور دارند در ساعات روز و حال نیروهای امنیتی را بررسی میکنند که این تانکر مربوط کدام شرکت بوده و چگونه تانسته که اینقدر مواد به این مقدار زیادی از مواد انفجاری را در این نقطه حساس شهر کابل وارد کنه و در این ساعت پر ازدحام انفجار بده.
طوری مشاهده می شود حمله های انتحاری در افغانستان تا رفت گستختر می شود. این بار حمله مرگبار در ماه شریفی رمضان صورت گرفت، ماهی که برای مسلمانان مقدس است. این را چگونه می توان شرح داد؟
دقیقاً قسمی که شما در جریان هستین، در این هفته اول ماه رمضان این دومین انفجار است. پیش از این در ولایت خوست انفجار شدید رخ داد. حمله انتحاری طالبان، گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند که شدیداً از طرف مجامع مختلف محکوم شد. نهادهای اسلامی و مدنی و همچنان مردم عام واکنش خیلی تند در ارتباط به این حمله نشان دادند که در ماهی که ماه رحمت و مرحمت به مردم و بر مسلمان ها دانسته میشه، اینا چگونه این انفجار ها رو این انتحار انجام میتن. اما سخنگوی طالبا گفت که در ماه رمضان جهاد که اونا جهاد می نامن امین جنگشان و امین حملاتشان را که عمدتا ملکیان را تلفات و قربانی می گیره، گفتن که این ثواب از این دو برابر است که اون هم یک واکنش خیلی منفی از طرف مردم هم در قبال داشت.
تا کنون گروه مسئولیت این ترکش رو برداشت گرفته یا نه؟
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تعداد تلفات ملکی ها بلند است و در گذشته هم زمانی که حتی گروه داعش در افغانستان ظهور نکرده بود، زمانی که تلفات ملکی در حملات انتحاری بلند می بود، طالبان سکوت اختیار می کردن و یا رد می کردن دست داشتن در او حمله را. ای بار تا هنوز نه گروه داعش و نه گروه طالبان این مسئولیت حمله را به عهده نگرفتن.
فکر میکنید چه راه حلی وجود دارد برای کاهش دادن این گونه خشونت ها؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان، ما صحبت با وزیر کشور افغانستان، سخنگوی وزارت کشور ساعت قبل داشتیم، اونا میگن که ما از حملات زیاد جلوگیری میکنیم. قرار بود که یک حمله دقایق بعد از این حمله صورت بگیره که اونا از او جلوگیری کردن، اما در موارد هست که نمیتونن جلوگیری کنن، حملات تروریستی غیر قابل جلوگیری است، اما این نمیتونه که یک بهانه برای کمکاری و نبود کادرهای درست در سطوح و رده های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان ایرا قلمداد کرد.
تشکر برای صحبت. خاطرسان می شویم که در استودیو با ما قرار داشتند قادر حبیب، شوره رادیوی افغانستان آزاد.
تشکر.
شکل کامل این صحبت و گزارش مفصل راجع به ترکش مرگبار در کابل را می توانید در سامونه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید رسیش نقل‌های برقی سبب سوختار در دو بازار مرکزی نویای فرخوری ولایت ختلان شده است. بر اثر سوختار شام 30 می تنها در یک بازار 230 دکان مواد خوراکواری و لباسه، قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها و تجهیزات به کمی آتش رفتند. به گفته وزارت امور داخلی، شمالی سخت باعث رسیش نقل‌های برقی بالای دکان‌های بازار گردید. در حال حاضر کمیسیای ویژه حجم خسارات آتش سوزی را معین میکند. برخی از صاحبان بزرگ به مقامات وعده دادند که از حساب خود بازار را به طور کامل بازسازی نموده در اختیار فروشنده ها قرار خواهند داد. مقامات تاجیکستان میگویند نفری که با نام ابو اسامه نورکی، سخنگوی تاجیکی گروه دهشت افکن دولت اسلامی در عراق معرفی میشود، جوانان ناگاه را برای جهاد به کشورهای خارجی دعوت میکند. ابو اسامه نورکی اسم تاجیدی نظرف ساکنی 30 ساله دهه ازبیک لنگر شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیکی گروه دولت اسلامی نام میبرند. او آخر سال 2014 به این گروه ممنوع پیوسته از طریق شبکه اجتماعی عقیده های افراطی را تبلیغ می کند. میرزا نبی خالقزاد به شهر نورک رفت و با پیوندان این جوان صحبت کرد.
کس ما پرسید رفت دیگه که میخوا که فرزانش برو با
محمد رحیم نظرف، پدر 60 ساله تاجدی نظرف یا خود ابو اسامه نارکی، میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماه مارت 2015 دم خبر شدیم، ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی درفته دولت سوریه. وقتی چیزای نظامی شد او چیزای شد ما بردن شما دادن راستی گفت وقتی سخنش در اون چیزا تماشا که نتونستم چیکارم، گفتم مرد نمون چی نکنین که برای دولین بلند میشه.
چی سخنا بودن اونجا چی بود؟
خیلی سخنای همی دعوت، بعضی دعوتای خیلی چی دارن، یک کاروی گپوی ناسازا.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش به دیش خود را گناهگار میداند.
این میگو که من همین گسود کار دو بمون راستی که من گس نارک در کار میکردم، یا 30 سال گس نارک در کار میکردم، یا بر دو برافتم مقصد یک بچه ما بگیرم همجده ما همی را بردنی بودم گس نارکی هم گس نارک در کار کنم. خیلی که ما همچون پدر ما گناهگار، ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان ما خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگه که ایدست ما چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به دیش میبرد.
بعضی خش تو رو ایما رو گرداندن همه طرفی بگیم اویلم ای طرفی خما رو گرداندن که چیکو کردی فرزندتش مقصد را بسیار رو گرداندن. روز دیگه اون مردم هم ختمه خیلی دیگه چیزاشون هم دیگه خیلی شد. اون دریا جوی هسته که من نرفته گوش شوارده نتون مورا. هیچ کس اوجه درمونده نمیتونه. اوجه من میدونم که تمامی بمبه، تمامی دولت اوجه بمبه میفرن. تمام چیزه. او را من میخوای میگون که زنده هست یا نیست. همه خیلی.
ممکن که جوانان ما
ساکنه قادر و رئیس محلهی که آنجا تاجدین زندگی میکرد میگوید حالا میان جوانان پیوسته تبلیغ میبرند تا به دام هم محلشان نافتند.
از وقتی که همین خبری نخوش در اویله آنها شنیده شده است، پدری مادری وی بیمار است.
از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد، به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند، راهی که حالا ابو اسامه نارکی تلاش دارد تا آن را به سمت افغانستان برد، تلاشی که به گفته مقامات ناموفق است. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است، زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. دو ماه به این طرف وینزوئلا با بحران شدید مواجه شده است. وزیر قطاوار اقتصادی صدها هزار نفر را به خیابان ها برآورد. در برخورد های اعتراضگران با نیروهای پرزیدنت نیکولاس مادورا دست کم 55 نفر هلاک شده، صدها نفر جراحت برداشتند. ساجیده میرزا موضوع را پیگیری کرد.
وینزوئلا با بحران عمیق روبرو شده است. اعتراض ها دو ماه به این سو ادامه دارند. ناآرامی از کجا منشأ می گیرد؟ ظاهراً از ناکامی اقتصادی. وینزوئلا شدیداً پایبند درآمد از صادرات نفت است. پایین روی نرخی مواد سوخت اکثر برنامه های اجتماعی این کشور را به هم زد. شفاخانه ها امکان دریافت دوا ندارند. بسیاری ها حتی غذای سری نمی خورند.
سیاست های نادرست ما را اذیت می دهند. مردم در کوچه ها می میرند. مردم در میان اخلاط غذا می جویند. شغل هم نیست. مردم بیکار مانده پول در دست ندارند.
مخالفان پرزیدنت وینزوئلا نیکولاس مادورو می گویند که او در فکر بنیاد دیکتاتور است. پرزیدنت وینزوئلا سعی دارد مجمع مردمی تشکیل کند و آن را از صلاحیت تغییر قانون اساسی برخوردار نماید. حکومت مادورو رهبری مخالفین انریکه کاپریلس را از اشغال کرسی های دولتی محروم کرده است. آخری ماه های مارس دادگاه عالی صلاحیت پارلمان را لغو کرد، ولی زود از این اقدام دست کشید. با گسترش اعتراض ها حکومت مادورو گارد ملی را به کوچه برآورد. دادستان کلی وینزوئلا میگوید که حکومت به استفاده از حد زیاد نیرو راه داد.
تا حال 55 کس کشته شده است. 52 فرد ملکی، 2 افسر پلیس و 1 نظامی. ما جراحت کمش 1000 نفر را به قید گرفته ایم.
Asimismo hemos registrado un total hoy 1000 personas lesionadas.
شماره ضرر دیدگان افزایش می‌یابد. اعتراضگران می‌خواهند امسال انتخابات برگزار شود و علامتی نیست که آنها از این طلب خود دست بکشند.
برمیگردیم به تاجیکستان. این شب روز در تاجیکستان مشق‌های نظامی ضد ترور جریان می‌گیرد و بعضن ساکنان پایتخت را به حیرت می‌آورد. در یک تمرین نظامی امروز نیروهای قدرتی تاجیکستان در زیر نظر نوزیرانی بین‌المللی آزاد نمودن تلویزیون مرکزی را از تروریستان احتمالی به نمایش گذاشتند.
مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بنای تلویزیون و رادیو را از تروریستی که آن را غصب نموده و کارمندان را گروگان گرفته بود آزاد کردند. صبح 31 می بیش از 20 ماشین زره پوش و کمک رسان اطراف بنای تاجیک فیلم و بنای تلویزیون تاجیکستان را احاطه کرده تروریست شرطی را محو و گروگان ها را رها نمودند. در این عملیات ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و کمیته حالتهای فوق‌العاده اشتراک کردند. جریان برگزاری عملیات را نمایندگان ساختارهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان همکاری‌های شانگهای نظارت کردند. گفته می شود این ادامه عملیات ضد تروریستی است که با شرکت وسیع نیروهای مسلح کشورهای همسود در تاجیکستان ادامه دارد.
رهبر شمسی حسن علی شویوه یک زن توجیک از اسارت کردیندش در عربستان سعودی رها شد. وزارت امور خارجه توجیکستان میگوید فعلا سفارت کشور در ریاض برای او شرایط زیست را فراهم کرده است و مسئله بوس پس فرستادنش به توجیکستان بررسی میشود. و اخبار گزارشی از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در ازودی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی کردید و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار توجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی یک ترکش قوی صبح 31 می در شهر کابل 80 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. ترکش در منطقه نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و نمایندگی های دیپلماتی زمانی رخ داد که مردم در کوچه ها زیاد بودند. بنا به اطلاع پیشکی حملگر ماشین مینه‌کاری شده را ترکانده است. شاهدان حادثه میگویند که ترکش صدای وحشتناک داشت و آدمان نه تنها در صحنه انفجار بلکه کنارتر از آن نیز جراحت برداشتند. یکی از شاهدان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در داخل سالن نشسته بودم، قرار بود که من داخل استودیو بشم، به خاطر مصاحبه یکی به یکی دیوار بالای محمد تختها بالای محمد، حتی تلفن جای دیگه افتاد و من جای دیگه زیر تختم گیر افتادم. زمانی که طرف متوجه شدم که مردم در روی زمین افتاده، خون هم روان است.
عین زمان مرکز کابل در محاصره پلیس قرار دارد. رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی و رهبران بعضی از کشورهای جهان این حادثه را محکوم کردند. در جریان مرکه پرزیدنتی سال گذشته، نمایندگان روسیه از وجود مواد بدنام کننده علیه نامزد حزب جمهوری خود دونالد ترامپ و ستاد او صحبت کردند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 30 می با تکیه به سابقه داران استخبارات و منابع خود در کنگره گزارش داد. به قول یکی از منبع‌های CNN، مواد بدنام کننده خصوصیت مالی داشت. از سوی دیگر تحلیلگران تاکید می‌کنند اظهارات روس‌ها می‌تواند اغراق یا بدتر از این داستان بافی باشد که با هدف ایجاد خرج و مرج در مرکه انتخاباتی پخش شده است. CNN نام نمایندگان ستاد انتخاباتی ترامپ را که روس‌ها از آنها نام بردند آشکار نکرد. شبکه تلویزیونی این احتمال را ساقط نمی‌کند که سخن از باب مایکل فلین است که مدت کوتاه مشاور امنیتی ملی کاخ سفید بود و پال منافورت که چند ماه به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری کرد. اداره فدرالی تحقیقات یا FBI که بازجویی پی روسیه را در مرکه سال گذشته دنبال میکند تا حال شرح نداده است که گفته های روس‌ها در رابطه به وجود مواد بدنام کننده تحقیق شده است یا نه. دادگاه لوبلین شهر مسکو روز 31 می طلبی میلیاردر علیشر عثمانوف نسبت به الکسی نوالنی رهبر بنیاد ضد کروپسی را قانع کرد و دومی را موظف نمود که فیلم تحقیقاتی آن و امنی دیمون را از اینترنت پره حذف کند. در فیلم گفته می شد که عثمانوف به همسابقی سروزیر روسیه دیمیتری مدودوف خانه را در روبلیوفسک شاسه همچون پاره تقدیم کرده است. اما نوالنی بعد انجام دادگاه گفته است که این فیلم تحقیقاتی را حذف نخواهند کرد. یک روز پیشتر دادگاه ناحیه لوبلین شهر مسکو 16 درخواست وکیلان دفاع رهبر بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی علیه میلیاردر علیشر عثمانوف را رد کرد. وکیلان از دادرس خواسته بودند که سروزیر و معاون سروزیر روسیه دیمیتری مدودوف و ایگور شوالوف به دادگاه دعوت شوند. الکساندر ووچیچ روز 31 می به حیث رئیس جمهوری سربستان سوگند یاد کرد. ووچیچ 47 ساله گفت:
زاکلینم سه دچو سوه سوه سناگی.
سوگند می‌خورم که تمام نیروی خود را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری سربستان به شمول کوسوو و متوهیا به حیث قسمی جدای ناپذیر این کشور، اینچنین حفظ حقوق و آزادی انسان، احترام به قانون اساسی و قانون‌های دیگر، حفظ ثبات و نیک و احوالی همه شهروندان سربستان صرف کرده، وظیفه هایم را صاف دلانه و با مسئولیت اجرا می‌کنم.
نخست وزیر سابق سربیا الکساندر ووچیچ در انتخابات پرزیدنتی ماه اپریل امسال پیروز شد. ووچیچ وعده داد است که سربیا را به سوی اتحاد اروپا رهنمایی میکند، ولی عین زمان خواستار روابط نزدیک با روسیه میباشد. مقامات محلی در ناحیه فرخار ولایت ختلان گفتند که سوختار در بازار مرکزی این ناحیه بنابر رسیش ناقل‌های برق بالای دوکان‌ها سر زده است. بر اثر سوختار شامگاه سه‌شنبه 3 می در بازار مرکزی ناحیه فرخار اکثر کل دوکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی ناحیه فرخار از دو بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت بوده، صدها نفر در آنجا مشغول کار بودند. مقامات گفتند که یک کمیسیون ویژه برای حساب کتاب ضرر سوختار مشغول است. رئیس ناحیه فرخار گفته است که بعد تازه کرده شدن جای سوختار در این محل دوباره بازار نو ساخته خواهد شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات افغانستان گفتند در ترکش صبح 31 می در کابل حداقل 80 نفر کشته شدند و بیشتر از 320 تن دیگر زخم برداشتند. درباره این عمل تروریستی مدهش نصرت پارسا خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله یک موتربم در پایتخت افغانستان، یک منبع معتبر امنیتی که خواست هویتش محرم باقی بماند در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدید حمله بر منطقه‌ای که امروز در آن حمله صورت گرفت از قبل وجود داشت. به گفته منبع، اطلاعات درباره این تهدید با نهادهای مربوط که شامل وزارت داخله و تأسیسات داخلی و خارجی که در این منطقه قرار دارند شریک ساخته شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان هرچند خبر می‌دهد که بررسی‌ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده، اما می‌گوید هیچ معلوماتی از قبل درباره رویداد امروزی با این وزارت در میان گذاشته نشده بود. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، روز چهارشنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
شخصا جناب وزیر امور داخله به پلیس کابل و بخش‌های کشفی وظیفه دادند که ارتشی این قضیه را بررسی بکنند. متأسفانه بحثی که شما گفتین که قبلا به ما اطلاع رسیده بود به وزارت داخله نرسیده و هیچ چیزی را ما نداریم. در سطح عام بعضی گزارش ها و تهدیدات می باشه گزارشش، اما مشخص هم تو چیزی را ما دریافت نکردیم و نبوده.
در حمله یک موتربم در وزیراکبرخان کابل مربوط حوزه دهم امنیتی بیشتر غیر نظامی آسیب دیدند. بر اساس معلومات وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، رقم قربانیان این رویداد بیش از 80 کشته و نزدیک به 400 زخمی است. محل که در آن حمله موتربم صورت گرفته در نزدیکی سفارت جرمنی، تلویزیون خصوصی یک، دفتر مرکزی شبکه مخابراتی روشن، ریاست اجرائیه و منزل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین واقع است. از همین رو سرکهایی که به محل رویداد وصل می شوند زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد. انتقادهای شدید این است که این رویداد به دنبال غفلت وظیفوی مسئولان امنیتی و استخباراتی به وقوع پیوسته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت در جلوگیری این حمله مسئولان امنیتی غفلت کردند و باید هرچه زودتر مشخص و مجازات شوند.
غفلت شده، غفلت به توجیه برای هیچ نوع دلایل موجود ندید. سازمان امنیتی و کشفی و نباید
غفلت صورت گرفته و برای توجیه آن هیچ دلایلی موجود نیست. نهادهای امنیتی و کشفی ما باید در این باره جواب دهند. به هر صورت بعد از بررسی مشخص خواهد شد که کیها غفلت کرده و من بالای بزرگان حکومت باور دارم که این قضیه را بررسی می کنند و برای کسی که غفلت کرده جزا خواهند داد. پس از حمله های مشابه قبلی هم به دنبال انتقادها حکومت کمیسیون های حقیقت یاب را توظیف کرده تا چگونگی رویدادها را بررسی کنند، اما آنچه مردم میگویند تا هنوز کمتر قابل دید بوده که چنین کمیسیون ها نتیجه چندانه در پی داشته باشد. از آغاز سال 2007 میلادی تا کنون در کنار حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل و قول اردوی شاهین در بلخ، حمله امروزی یکی از خونین ترین حمله ها خوانده شده است، حمله ای که بیشتر قربانیانش را غیر نظامیان تشکیل می دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
غفار میرزایوف زمانی یکی از با نفوذترین ژنرال های تاجیک گفته است اطلاع رسانه ها درباره این که یکی از جرم های او خیانت به وطن است واقعیت ندارد و از ژورنالیستان دامنگیر شده است که این عیب را به گردن او بار کردند. غفار میرزایوف از داخل زندان پیام داده است که هرگز با ماده 305 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی خیانت به دولت عیبدار نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. آیشا میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف روز 31 می نامه برای در زندانیش را در اختیار رادیو آزادی گذاشت. غفار میرزایوف در این نامه از جمله نوشته است: شما خوب میدانید که من هیچ وقت به خلق خود و وطن خود خیانت نکردم. در سال 1992 جان خود را در خطر مانده بین دو میدان دست به گرسنه‌نشینی زده بودم تا میان این دو میدان خونریزی نشود. در وظیفه فرمانده بودنم برای تنجی و آرامی خدمت کردم. در چند ایسیونی که محمود خدایبردیوف کرد جان خود را دریغ نداشته آن را پخش کردم. ژنرال زندانی به این حال افتاد نانش را کاری دست چند دستیسه باز و حسد خور نامیده است که به قبل او پیشرفتش را چشم دیدن نداشتند. آیشا میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف اخیرا با برادرش در زندان دیدار داشت و برای رسانیدن این درخواست او به رسانه ها موظف شد. او گفت: همین بهار خبرنگار زنگ زده از من پرسید که سلامتی غفار میرزایوف چگونه است. من برایش گفتم که وضعش خوب است و تنها چند دندانش ریخته است.
مطلب دندانش غلطیدن ده دندان پیشش غلطیده ده کرسی ایتاله سلامتیش نه زبد حکمی خیانت به وطن نداره. اما برای همو که میگه که ما خیانت به وطن هیچ وقت نکردم همو را چی به مینویسن همو خیانت به وطن حالی مثل یک کار میکنن مرا کش میکنن دیگه یک کار میکنن مرا کش میکنن. من جزا ما گرفتم من جواب جزا ما داده استم. میگم
مرافع دادگاهی غفار میرزایوف که سال 2004 بازداشت شد تخمینا دو سال دوام کرد و در این مدت دادگاه 34 ماده جنایی را بررسی کرد که میرزایوف در نقص آن گمانبر دانسته میشد. در مرحله بررسی پرونده میرزایوف سال 2005 به پرونده اموری مخفی زده شد و مقامات آن زمان گفتند که برای بیرون نرفتن سری تفتیشات و هم وجود مطالبی که مربوط به فعالیت گارد پرزیدنتی بوده است دادگاه پشت درهای بسته جریان میگیرد. جمیله کامیلوا وکیل دفاع غفار میرزایوف نیز روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ژنرال سابق طبق 28 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله قتل یک نفر، نگهداری غیرقانونی اسلحه و همچنین تلاش برای تبادلات دولتی به حبس ابد محکوم شده است. کامیلوا افسود مرافع پسی درهای بسته صورت گرفته بود اما در حکم دادگاه درباره خیانت به وطن و دولت هیچ حرفی وجود ندارد. این اشتباهی رسانه ها می باشد.
این تماما موده 305 نداشت. خیانت به دولت کردگی نیست.
زمنان تلاش رادیو آزادی برای صحبت با ظفر عزیزوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که 12 آگوست سال 2006 بعد از دو سال بازداشت غفار میرزایوف بدون حضور خویشاوندان محکوم شده و خبرنگاران حکم ژنرال سابق را اعلان کرد به نتیجه انجام یافت. عزیزوف فعلا نیز به عنوان دادرس دادگاه عالی تاجیکستان ایفای وظیفه میکند. در صحبت با رادیو آزادی آیشا میرزایوف همچنین خبر داد که هرچند وضع سلامتی دادرش در زندان خوب است اما مراجعات به مراتب خطی او ظاهرا به دست رئیس جمهور هور امام علی رحمان نمی رسند و گفت که دادرش همچنان به دولت تاجیکستان اعتقاد دارد و تنها می خواهد که طبق مقررات قانونگذاری کشور شرایط بودباشش در زندان بازبینی شود. زیرا وی در یک اتاق همراه با سه نفر از مخالفان سابق دولت تاجیکستان نگهداری می شود و در این زمینه میان آنها پیوسته ماجرا رخ می دهد. افسود آیشا میرزایوف در گذشته مراجعات های میرزایوف برای بازبینی شدن پرونده هم به نتیجه مانده است. همچنین به گفته آیشا میرزایوف دادرش در این مدت تلاش کرد برخی خاطرات خود را از حوادث سالهای 1992 روی کاغذ بیارد ولی این نوشته ها از جانب ماموران زندان مصادره شدند و گفت در هر دیداربینی با دادرش که در نیم سال یک دفعه صورت میگیرد غفار میرزایوف از خواهرش درخواست میکند که صداقت خود را به دولت حکومت نشان دهد و گفته وی خود غفار میرزایوف در سالهای فعالیتش در ساختارهای قدرتی روی کتاب قرآن با صداقت به امام علی رحمان قسم خورده و این قول خود را همیشه حفظ کرده است. غفار میرزایوف 61 ساله تا زمان به زندان رفتنش در مقام فرمانده پیشینی گارد پرزیدنتی از سال 1995 تا 2004 رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر، رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است. غفار میرزایوف اختصاص حقوق شناسی را تمام کرده یک سال پیش از بازداشتش اکادمی نظامی روسیه را نیز ختم نموده است و در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک سال 2002 در سالت لیک سیتی آمریکا پرچم بردار تیم ملی تاجیکستان بود. او را نهادهای انسانی کشور در آگوست سال 2004 بازداشت کردند و دادگاه عالی سال 2006 به حبس ابد محکوم کرد. ژنرال سابق غفار میرزایوف به جرم قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، نگهداری آن سوی شده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزنین گناهکار دانسته شده است. پرزیدنت امام علی رحمان 12 اوت سال 2006 گفته بود که غفار مرزیوف در 100 جنایت دست دارد.
مهاجرت و سود و زیان آن.
وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت شمسیه اسنعلی شایوه یک شهروند تاجیکستان از اسارت کاردهندش در عربستان سعودی رها شده است و قرار است دیپلمات‌های تاجیک او را به تاجیکستان برگردانند. در این باره من طاهری سفر گزارش می‌دهم. دپارتمنت اطلاعات مطبوعات و تحلیل وزارت امور خارجه روز 31 می در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفت وضع سیاسی اسنعلی شایوه خوب است و در سفارت تاجیکستان در ریاض برای شرایط خوب معیشی و استراحتی فراهم آورده شده است. وزارت میگوید دیپلمات‌های تاجیک در شایگری عربستان سعودی از روز 19 می پیوسته از احوال شهروند شمسیه اسنعلی شایوه با خبر بودند و برای حل فوری مشکلات شمسیه با شرکت کاردهنده خالد العتیبی اویل آفیس فور سرویسز گفتگوی زیادی انجام دادند. شمسیه اسنعلی شایوه دو روز پیشتر از این در صحبت با رادیو آزادی از شهر ریاض شکایت کرد که کاردهندش در عربستان او را عذاب و شکنجه داده است و بعد مراجعه او به پلیس مقامات انتظامی آمده او را از خانه که کار میکرد آزاد کرده بردند. شمسیه گفت خانمی که برای او کار میکرد با او بدرفتاری کرده است و تا نیم ساعت او را به الکتروشوک مانده است. شمسیه عکسهایی را در اختیار رادیو آزادی گذاشت که داغهای سیاه در روی دست و پایش را نشان میدهد. به گفته شمسیه این آثار الکتروشوک است.
امین ایوان امامی خیلی طرف نکردکی مارد. یا سوات شوکه تنم دمیش از خود انا امی خیل نسوم از خفیدو توبه کردم امی خیل مناسبت اما نمیجا دیدم اکای تویل من گفتم که اگر این زنه یک باری دیگر امی خیل کنن من از دوی میتاش خودم امی فردویم و پلیسی ادم میروم خیام اچی اما میش کنم ممکن میمورم هم
خودی شمسیه روز 31 می بر رادیو آزادی گفت واقعا در سفارت تاجیکستان است و از دیپلمات‌های تاجیک و کنسول کشور در ریاض بسیار سپاسگزار است که به او کمک کردند. وزارت امور خارجه در نامه خود بر رادیو آزادی گفته است شناسنامه شمسیه اسنعلی شایوه را شام 30 می از کاردهنده‌اش گرفت و خودی شمسیه را به سفارت آورد. شمسیه اسنعلی شایوه که سال گذشته برای کار به عربستان سعودی رفته است بر رادیو آزادی گفت از بس که برخلاف قرارداد به او کار زیاد می‌فرمودند خواست کار را بس کند ولی صاحب خانه با طلب برگردانیدن $2,000 که برای به کار گرفتن او صرف کرده است شمسیه را زیر عذاب و شکنجه گرفت. در نامه سفارت هم آمده است که در جریان صحبت در سفارت معلوم شد که اسنعلی شایوه در شرایط بسیار وزنین کاری فعالیت و زندگی کرده است. طبق گفته‌های او کارفرما معاشش را طبق شرطنامه هر ماه سری وقت پرداخت نمی‌کرد. در برابر این مناسبت دغلانه کارفرما و اعضای آیله او را دائما احساس می‌کرده است. وزارت امور خارجه گفته است که سفارت با کارفرما مسئله بازپس فرستادن شمسیه را بررسی دارد و این اندک مهلت می‌گیرد. گزارش‌ها درباره بدرفتاری با خدمتگاران در عربستان سعودی بسیار زیاد است و به خصوص بدرفتاری با خدمتگاران از هند و فیلیپین و بنگلادش که مردمانشان به اینجا برای کار می‌آیند. اما باری اول است که یک شهروند تاجیکستان به دلیل بدرفتاری با او به مقامات پلیس عربستان سعودی و دیپلمات‌های تاجیک مراجعه کرده است.
زمانه خسر شده دلها مقدر شده دلها مقدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین بنفش پرپر شده نازنین نازنین
از ناله زاری ما گوشی فلکر شده، دلبر و دلداری ما بیگانه پرور شده. نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده قصیده ای دردی ما، نخونده از بر شده. نازنین زمان خود سر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگی دلیم کار شده. نازنین نازنین زنگی دلیم کار شده. نازنین نازنین به نفش پرپر شده. نازنین نازنین چشمانی بی خوابی ما، چشمانی بی خوابی ما، فرشیده می در شده آینه ای صبری ما، شکست خنجر شده. نازنین این طرفی مدعا، با این طرفی مدعا، دقیق داور شده آن طرفی مدعا، ثانیه سنگر شده. نازنین زمان خود سر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگی دلیم کر شده. نازنین نازنین زنگی دلیم کر شده. نازنین نازنین به نفش پرپر شده. نازنین نازنین
با وجود اعلان تدابیر سختگیران شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. مشتریان بازار شاهمنصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفور بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را به کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفور بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفانی 2 کیلو کارتوشکا داشت، برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصول شکایت کرد.
پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاهمنصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظری کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف ساکن بزرگسال دوشنبه گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ماه شریف رمضان این مونو دوینیم سی میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پمیدور کیلوش 5 سوم 6 سوم میگم. این بعد پمیدور الان که افتاده پری پمیدور 2 سوم 3 سوم باید باشه. پمیدور بودیم 5 دینار باید باشه. همه راست سردوبارو میفروشن در دهخونه نه.
در همین حال مسئولان بازار شاهمنصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم که کچکای مای ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش با خدا. اخو چهار نیم پنج سومان باشه، یک کیلو گوشت و 38 تا 40 سومان هست، 30 سوم باشه ما میسال بخره گوشت نمیبینه بچشمون چی اخی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان چهار ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتر مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سایمرات اشرف فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا با اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مویم نمین ارزون فروش نمین مویم نه کارکه نه از نه سیونی سون فروخته سیم چکو کنیم عیسو بی جامعاتی دوروی مقصودی سای دیالین زخیره شوارده فروخته سیمش تو موی شریف نمازمون نمی جاک یکمون نمی جمون نمی تر نفس سودو برنر خرزون دودی سمردم بزرگ در مویم فقط
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساساً کارتوشکا خریداری میکردند. در نیمه دوم روز 29 می در قسمت دیگر بازار شاهمنصور نمایش و فروش محصولات کشاورزی به چشم نمی خورد. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمادی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش می‌کنند.
یارمارکه ها تشکیل کردن جاهای مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان‌تر از ناحیه‌های گرد اطراف مخصوصاً برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدند که از طرف از جانب شرکت ها صاحب کاران محصولات گوشتی وارد کرده میشن. اینچنین کارتوشکا پیاز در درون بازار آنچه نرخ یک فرقیت دارد، چون که در بازارها یک لخت همین کارتوشکا حوزه وارداتش کمتر شده گه.
مشتریان میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتاً صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظر فریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریداری محصولات خوش صفت دشوار است. مثلا در دکان ها نرخ 1 کیلو گوشت گاو 36 سومانی تعیین شده، اما صفت آنها به طلبات جوابگو نیست. مشتریان میگویند که به عوض 40 سومانی امکان خریداری گوشت خوب وجود دارد. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفتد تا پایان عید فطر ادامه میکند. در سال جاری با قرار شهردار دوشنبه برای نظارت نرخ ها در بازارهای پایتخت گروه های ویژه تأسیس شده اند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
پهلوانی تاجیک سید جمال علی مردانوف در جام جهان آید به گوشتی ملی قزاق‌ها قزاق کوریسی مدالی نقره به دست آورد. بوشگوهی دیسی اینوستی دوشنبه قهرمانی فعلی فوتزالی تاجیکستان با لگیونر برزیلیایی مورینا جاناتن 26 ساله شرطنامه بسته است. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزلوهی لطیف گزارش میدهم. پهلوان تاجیک سید جمال علی مردانوف در جام جهان آید به قزاخ کوریسی در قزاقستان در وزن زیر 90 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان، روسیه و اوکراین در قوازمای نهایی از بهزاد احمدبکوی قزاقستانی شکست خورد و در نتیجه مقام دوم را کسب کرد. در این باره شیرینجان محمدصفایف مدیر اجرایی فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 31 می به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
در این مسابقه 4 ورزشگر جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند. خرسندوار برای ما که در این مسابقه ورزشگر ما انخل نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمدصفایف، بجز سید جمال علی مردانوف، گوشتگیران دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در جام جهان آید به قزاق کوریسی که از روی قاعده های گوشتی ملی قزاق ها برپا گردید، بجز ورزشکاران 15 جمهوری سابق شوروی، اینچنین کشورهای دانیا، مغولستان، آلمان، ترکیه، چین، جمهوری چخ و هندوستان شرکت داشتند. در رقابت ها در هر سه وزن زیر 70، زیر 90 و از 90 کیلو بالا پهلوانان قزاق غالب شدند. خبری دیگر، دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزالی تاجیکستان که ماه ایونی سال روان برای اولین بار در مسابقه باشگاهی قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد، با لیگیونر برزیلیایی مورینا برونا سانتیاگو جوناتان 26 ساله شرطنامه بسته است. این بازیگری پرتجربه روز 3 می در حیات دسته قهرمانی فوتزالی تاجیکستان تمرین کرده است. از روی نتایج قرعه‌کشی مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزالی آسیا که روز 3 می در شهر هوشیمینی ویتنام دایر شد، دسته دی سی اینوستی دوشنبه با گروه بی شامل گردید. رقیبان قهرمانی تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال دسته نفیت الوسط عراق، اینچنین تیمی و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر الریان می باشند. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا 2017 از 20 تا 30 ایول در شهر هوشیمین برگزار می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مقامات روسیه به خاطر برگزاری جام کنفدراسیون فیفا از 1 ایون تا 12 ایول ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری تاجیک را در شهرهای مسکو و سوچی و سن پترزبورگ و قزان شدیدتر کردند. بر اساس قرار نو، شهروندان خارجی باید در طول همگی یک شبانه روز خود را در اداره مهاجرتی روسیه ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت تا 15 روز در بر می‌گیرد. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده‌ها و یک عامل کلیدی حفظ ثبات اجتماعی در تاجیکستان باقی میماند. در حال سفر کردن به این 4 شهر روسیه، مهاجران کاری تاجیک را چی انتظار است؟ آنها چی کار باید کنند تا ورودشان به روسیه دوباره منع نشود؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها، عثمان علی لطیفی، سردار ریاست مناسبات های بین الخلقی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پاسخ خواهد داد. اینک عثمان علی لطیفی با ماست. و جناب لطیفی، خوش آمدید به مجله مهمان آزادی از رادیو آزادی. امیدواریم این صحبت ما برای تمام هموطنانمون که قصد سفر به روسیه را دارند مفید خواهد بود. طبق قرار اخیری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، مهلت به قیدگیری شهروندان خارجی در چهار شهر فدراسیون روسیه از 15 روز به 1 روز کم کرده شد. در رابطه به این ما صحبت داریم با عثمان علی لطیفی، سردار ریاست مناسبات های بین الملی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. سوال ما نخست از شما این است که لطفاً قرار اخیر پرزیدنت، یعنی فرمان اخیر پرزیدنت روسیه را درباره مهلت به قیدگیری شهروندان خارجی در 4 شهر روسیه از جمله در مسکو و سوچی و سن پترزبورگ قزان و شهر میدادید، چون در این 4 شهر فدراسیون روسیه مهاجران زیادی کاری تاجیک نیز بدوباش میکنند.
بله، در اساس فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین از سنه 9 مای سال 2017 تحت رقم 202 اوید به تطبیق چورابینی ها وابسته به بی‌خطری در دوام برگزاری جام کنفدراسیون فیفا، یعنی که در 4 شهرهای فدراسیون روسیه مدت به قیدگیری شهروندان خارجی تا یک شبانه روز کم کرده شده است. یعنی که شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در اساس سازشنامه بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از سال 2004 حقوق دارند که در دوام 15 روز خود را به قید گذارند. در اساس این فرمان، یعنی که به قیدگیری شهروندان جمهوری تاجیکستان، نه تنها جمهوری تاجیکستان، شهروندان خارجی به این کشور در یک شبانه روز باید که خود را به قید گذارند. این عمل از سر کرده از 1 ایونی سال 2017 تا سنه 12 ایول سال 2017 ادامه می‌یابد. قید کردن لازم است که سبب یعنی گویم چطوره که از خود نام فرمان برمی آید برگزاری چنین چورابینی ها این تأمینی بی‌خطری و تأمینات امنیتی در دوره برگزاری این چورابینی می باشد. یعنی که ما این گفتن جایز است که این نه تنها به یک شهروندان جمهوری تاجیکستان بلکه به شهروندان خارج کشور فدراسیون روسیه تعلق دارد. همزمان باید قید نماییم که ما یعنی که از جانب وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و شهروندان محترم جمهوری تاجیکستان توصیه می دهیم که در این مدت سفر نمودن به این چهار شهر فدراسیون روسیه خودداری نمایند و اگر که سفر کردن باید که به انابت گیرند که در دوام یک شبانه روز خود را به قید گذارند. همه این چورابینی ها اگر که یعنی که با سر وقت به قید گذاشته نشوند می توانند که در این بعد روح آنها دوباره وارد گردن به فدراسیون روسیه منع کرده شود. از همین خاطر ما یعنی که توصیه می دهیم به شهروندان جمهوری تاجیکستان یا اینکه در این مدت با از سفر به این شهرها خودداری نمایند و یا اینکه سفر نمودند در وقت معین گردیده خود را فوراً به قید گذارند و هنگام پیدا شدن هر گونه سوال ها می توانند شهروندان جمهوری تاجیکستان به خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه وحید به مهاجرت یعنی که مراجعه نمایند و رقم های تلفن این دو ساختار رو من میگویم برای شهروندان، یعنی که خدمات مهاجرت این رقم تلفن 225-05-81 و 225-07-19 و در نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه رقم تلفن ها 446-40-19-51 و 446-40-91-99 می باشد.
شنونده عزیز، صحبت ما را با عثمان علی لطیفی، سرداری ریاست مناسبت های بین الخلقی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی می شنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
چیزی که شما گفتید طبق این قرار شهروندانی که در مهلت تا یک شبانه روز به قید نمیگذارند بازداشت و احتمال دارد که اخراج میشوند از روسیه. ولی به غیر از مهاجران سرنوشت شهروندانی که برای خبرگیری نزدیکان خود و یا کارهای دیگر به روسیه میروند، نه به این چهار شهر روسیه میروند، تقدیر آنها چی میشود؟
بله، در اینجا قید کردن ضرور است که فرمان نه تنها به یک تنها مهاجر مهنتی تعلق دارد. این فرمان به تمام شهروندانی نه تنها جمهوری تاجیکستان، به تمام شهروندانی خارجی تعلق دارد. یعنی که هر یک شهروند خواه اون مهاجر مهنتی هست خواه غیر مهاجر مهنتی از اون، خود را باید که در دوام یک روز به قید گذارد.
حامیان حقوق این قرار رو نادرست خواندن. خب به نظر شما چی هست؟ یعنی نادرست خواندن، چون این چیز حقوق شهروندان رو تو جای محدود پایمال میکند. آیا به نظر شما همین قرار به معیارهای جهانی مخالفت ندارد؟
اکنون اینجا قید کردن ضرور است که هر یک دولت کشور، هر یک دولت دنیا بنابر سبب های معلومه که امروز در تمام گویم که در دنیا در عالم امروز بر واقع گردیده شده است، هر یک دولت کوشش می نماید که به خطری خود را، امنیت خود را تامین نماید و تامین امنیت کشور بالاتر فکر می کنیم از همه قانون ها است.
خب فرمان اخیر رئیس جمهوری روسیه درباره محدود کم کردن مهلت به خریدگیری مهاجران و شهروندان خارجی در حالی است که در ماه گذشته 102,000 نفر شهروندان تاجیکستان هم از جانب روسیه مورد عفو قرار گرفتند و این یک نوع دلگرمی رو در دل مهاجران و خانواده های آنها با وجود آورد. خب اما اقدام اخیر آیا به نظر شما امیدواری زنده شده مهاجران و خانواده آنها رو کاهش نمیدهد؟ چون این چهار شهری که مقرر شده است یکی از چهار شهر اساسی می باشد که بخصوص مسکو و سن پترزبورگ مهاجران کاری تاجیک زیاد می روند.
یعنی که چورابینی های بزرگ و با تعداد ازدحام خلق یعنی که جامعه بسیار مردم جمع می گردند، در این جاها تامین امنیت زیر نظارت قطعی گرفته می شود و این فکر نمی کنم که یکون ربطی داشته باشد با اون عوفی که برای 102,000 نفر پیشنهاد گردیده بود، با این یکون رابطه ندارد.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عثمان علی لطیفی، سردار رئاسی مناسبت های بین الخلقی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. صحبت را ادامه می دهیم. مسکو، سوچی و سن پترزبورگ و قزان از یکی از چهار شهرهای اساسی می باشند که مهاجران کاری تاجیک هر مساله به آنجا برای پیدا کردن جای کار می روند و به نظر شما در مدت ماه ایون و 12 روز ماه ایول که یکی از موسم‌های اساسی کاری مهاجران است، آیا همین قرار اخیر که رفتن مهاجران محدود میکند به جیب اکثر مهاجران ما تاثیر منفی نمی رساند به نظر شما؟
خب مقصد برگزار نمودن صحبت امروزی که با شما هست، این هم مقصد اساسی اون است، همون است که کارهای فهموندهی تشویقاتی در بین اهالی بردن است. یعنی که مقصد اساسی من آگاهاندن مهاجران می باشد. علاج یعنی که در چطوری که در مردم تاجیک زنبور مسئله است، علاج واقع پیش از وقوع. برای همین ما به همه مهاجران، به همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که در همین مدت به فدراسیون روسیه سفر دارن، ما با آنها آگاه کردنی گفتنی هستیم که از همین طبق فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه همین قانون را رعایت نمایند، یعنی که در مدت یک روز خود را به قید گذارند که در آینده یگون یعنی که مسائل دیگر روی ندهد. و دوم موسم رفت مهاجران مهنتی جمهوری تاجیکستان از ماه مارس آغاز می‌گردد و بیشتر تا آخر ماه می به انجام می‌رسد. این در مجموع اگر از روی تحلیل‌ها گیریم، در ماه ایون ایول اونقدر سفر زیاد در نقشه هم نیست از روی تحلیل‌ها که برمی بیاد، لیکن به هر صورت ما با اون نفرانی که به فدراسیون روسیه سفر می نمایند، ما اونها رو آگاه می نماییم که در وقت ضروری خود رو به قید گیرند تا یکون مسئله های پیش نهایت. خب اکنون ما نمی توانیم گوییم که 100% به انجام رسیده است، لیکن بیشتر مهاجران مهنتی علاقه فصل گرما پیش آمد و موسم کاری چطوری که ما می دانیم مهاجرت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان یک خاراکتری موسمی دارد، بیشتر در اول فصل بهار اونها می روند با سفر و در آخری تیرمو برگشته به وطن می بیان و فکر میکنم که حاضر علاقه اون تعداد مهاجران مهنتی که به فدراسیون روسیه می رفت علاقه به آخر رسته است است و فکر میکنم که این اگر که هر یک شهروند که آگاه شده که باشد، من خیال میکنم که شهروندان از خود را سر وقت به قید میگذارن و مشکلات پیش نمی بیاد در این سمت.
این آن نفرانش مهاجرانی که اکثر رفتن و خود رو با قید گذاشتن، برای آنها در این دوره مشکلی نیست؟
نه، مشکلی ندارد. در قید که گذاشته شده باشد پیش از رفتن یکون مشکلی ندارد. فقط این چخلی که ما قید کردیم با باز یک بار دیگر هم قید میکنیم، تنها با هنگام سفر از سنه یکم ایون سال 2017 تا سنه 12 ایولی سال 2017.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیو آزادی. در صحبت ما بودند عثمان علی لطیفی، سردار رئاسی مناسبت های بین الخلقی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
برای شبهای من خدای من تو را دادم، برای دل تنهای من رویای من دنیای من فرشته شبهای من خدای من تو را دادم، برای دل تنهای من ای گل بهارو عشق ما نگارو تا که زنده هستم تو بیمان کنارو شیرین منی تو فرهاد تو هستم تا که زنده هستم دریاد تو هستم
کمی مایست و من شالوی گلخوجه توزه ترین خبر گزاریشو رو از ستودیه مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع ها رو داریم. بر اثر ترکش نیرومند در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه سوختوری روزی سه‌شنبه در بازارهای نویه فرخور صدها تاجر از دکان و مالشان محروم گردیدند. کمیسیه دولتی حجم زیان را حساب میکند. و پدری ابو اسامه نورکی میگوید ترغیبات افراطی پسرش او را در نزد مردم سرخم کرده است.
خیلی که ما همچون پدر ما گناهگار ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخیم.
برنامه را با خبر ترکش مرگبار در افغانستان شروع میکنیم. وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که در ترکش مرگبار صبح 31 می در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. ترکش در منطقه رخ داد که قصر ریاست جمهوری افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد و چندین سفارتخانه ها در آن واقع می باشند.
سر میز کار تو بودم که یک صدای بسیار بد حیبت با ما دیگه نپوید. در وقتی که بسر شدم پس دیدم که در زیر میز افتادیم و از جان خود میدیم اگه بسیار انفجار قیل.
خسارات اساسی رو از این ترکش سفارت آلمان برداشته است. در همین حال سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید هرچند ترکش قوی در یک کیلومتری بنای سفارت رخ داد، به بنا و کارمندان آن آسیب نرساند. در نیمه اول سال 2017 کابل و مناطق گرد و اطراف پایتخت افغانستان شاهد افزایش نظررس شماره قربانی ها از حمله های مختلف شده است که در آن اکثرا مردم ملکی زیان دیدند. حادثه اخیر در دوره به اصطلاح حمله بهاری طالبان به عمل آمد. در رابطه به حمله کابل صحبت داشتم با قادر حبیب شورای رادیوی افغانستانی آزاد. ابتدا از او پرسیدم که چی گونه مواد ترکنده را به منطقه زیر نظارت گذراندند.
این حمله در یکی از تانکرهای فاضلاب که از منطقه فاضلاب را انتقال میداد مواد انفجاری جابجا شده بود که این تانکرها مربوط به شرکت‌های خصوصی میشه و آنها جواز یا اجازه نامه رسمی دارند که از این مناطق اجازه عبور دارند در ساعات روز و حال نیروهای امنیتی را بررسی میکنند که این تانکر مربوط کدام شرکت بوده و چگونه تانسته که قدر مواد به این مقدار زیادی از مواد انفجاری را در این نقطه حساس شهر کابل وارد کنه و در این ساعت پر ازدحام انفجار بده.
طوری مشاهده می شود حمله های انتحاری در افغانستان تو رفت گستختر می شود. این بار حمله مرگبار در ماه شریفی رمضان صورت گرفت، ماهی که برای مسلمانان مقدس است. این رو چگونه می توان شرح داد؟
دقیقاً قسمی که شما در جریان هستین، در این هفته اول ماه رمضان این دومین انفجار است. پیش از این در ولایت خوست انفجار شدید رخ داد، حمله انتحاری طالبان گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتن که شدیداً از طرف مجامع مختلف محکوم شد. نهادهای اسلامی و مدنی و همچنان مردم عام واکنش خیلی تند در ارتباط به این حمله نشان دادند که در ماهی که ماه رحمت و مرحمت به مردم و بر مسلمان ها دانسته میشه، اینا چگونه این انفجار ها رو انتحار انجام میتن. اما سخنگوی طالبا گفت که در ماه رمضان جهاد که اونا جهاد می نامن امین جنگشان و امین حملاتشان را که عمدتاً ملکیان را تلفات و قربانی می گیره، گفتن که این ثواب از این دو برابر است که اون هم یک واکنش خیلی منفی از طرف مردم هم در قبال داشت.
تا کنون گروه مسئولیت این ترکش رو برداشت گرفته یا نه؟
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تعداد تلفات ملکی ها بلند است و در گذشته هم زمانی که حتی گروه داعش در افغانستان ظهور نکرده بود، زمانی که تلفات ملکی در حملات انتحاری بلند می بود، طالبان سکوت اختیار می کردن و یا رد می کردن دست داشتن در او حمله را. ای بار تا هنوز نه گروه داعش و نه گروه طالبان این مسئولیت حمله را به عهده نگرفتن.
فکر میکنید چه راه حلی وجود دارد برای کاهش دادن این گونه خشونت ها؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان، ما صحبت با وزیر کشور افغانستان سخنگوی وزارت کشور ساعت قبل داشتیم، اونا میگن که ما از حملات زیاد جلوگیری میکنیم. قرار بود که یک حمله دقایق بعد از این حمله صورت بگیره که اونا از او جلوگیری کردن، اما در موارد هست که نمیتونن جلوگیری کنن، حملات تروریستی غیر قابل جلوگیری است. اما این نمیتونه که یک بهانه برای کمکاری و نبود کادرهای درست در سطوح و رده های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان ایرا قلمداد کرد.
تشکر برای صحبت. خاطر رسان می شویم که در استودیو با ما قرار داشتند قادر حبیب، شوره رادیوی افغانستان آزاد.
تشکر.
شکل کامل این صحبت و گزارش مفصل راجع به ترکش مرگبار در کابل رو می توانید در سامونه www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید رسیش نقل های برقی سبب سوختار در دو بازار مرکزی نویه فرخوری ولایت ختلان شده است. بر اثر سوختار شام 30 می تنها در یک بازار 230 دکان مواد خوراکواری و لباسه، قسم های احتیاطی ماشین ها و تجهیزات به کام آتش رفتند. با گفته وزارت امور داخلی شمالی سخت باعث رسیش نقل های برقی بالای دکان های بازار گردید. در حال حاضر کمیسیه ویژه حجم خسارات آتش سوزی را معین میکند. برخی از صاحب دکان بزرگ به مقامات وعده دادند که از حساب خود بازار را به طور کامل بازسازی نموده در اختیار فروشنده ها قرار خواهند داد. مقامات تاجیکستان میگویند نفری که با نام ابو اسامه نورکی، سخنگوی تاجیکی گروه دهشت افکن دولت اسلامی در عراق معرفی می شود، جوانان ناگاه را برای جهاد به کشورهای خارجی دعوت میکند. ابو اسامه نورکی اسم تاجیدی نظرف ساکن 30 ساله دهه ازبک لنگری شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگری تاجیکی گروه دولت اسلامی نام میبرند. او آخر سال 2014 به این گروه ممنوع پیوسته از طریق شبکه‌های اجتماعی عقیده های افراطی را تبلیغ میکند. میرزا نبی خالق‌زاد به شهر نورک رفت و با پیوندان این جوان صحبت کرد.
کس نپرسید رفت دیگه که میخواه که فرزندش برو.
محمد رحیم نظرف، پدری 60 ساله تاجدی نظرف یا خود ابو اسامه نارکی، میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماهی مارت 2015 دم خبر شدیم، ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی رفته دولت سوریه. وقتی چیزای نظامی شد او چیزاش ما را بردن شما دادن، راستی گفت وقتی سخنش در اون چیزا تماشا که نتونستم چی کنم، گفتم مرا نماند چی نکنیم که برای دولین بلند میشه.
چی سخنا بودن اونجا چی بود؟
خیلی سخنای همی دعوت، بعضی دعوت های خیلی چی دارم، یک کاروی گپ های نسازو.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش بدیش خود را گناهگار میداند.
این میگو که من همین گسود کرده بمون. راستی که من گس نارک در کار میکردم. یا 30 سال گس نارک در کار میکردم. یا بر دو برافته مقصد یک بچه ما بگیرم همیجه ده. ما همی را بردنی بودم گس نارک هم گس نارک در کار کنم. خیلی که ما همچون پدر ما گناهگار ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان ما خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگر که ای دست ما چی میدیگر.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را بدیش میبرد.
بعضی خش تو رو ایما رو گرداندن همه طرفی بگیم اولم ای طرف خما رو گرداندن که چیکو کردی فرزندتش مقصد را بسیار رو گرداندی. روز دیگه هم اون مردم هم ختیمه های خیلی دیگه چیزاشون هم دیگه خیلی شد. او در یه جوی هسته که من نرفته گوش شوارده نتون مورا. هیچ کس اوجه درموده نمیتونه. اوجه من میتونه که میدونه که تمامی بمبه و تمامی دولت اوجه بمبه میفرن. تمام چیزه او را من خیلی میگون که زنده هست یا نیست. همه خیلی.
ممکن که جوانان ما فریب
ساکنه قادیرو و رئیس محله که آنجا تاجدین زندگی میکرد میگوید حالا میان جوانان پیوسته تبلیغ میبرند تا به دام هم محلهشان نافتند.
از وقتی که همین خبری ناخوش در اویله آنها شنیده شده است قدری مادری وی بیمار است.
از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند و گفته مقامات زیر تأثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند، راهی که حالا ابو اسامه نارکی تلاش دارد تا آن را به سمت افغانستان برد، تلاشی که به گفته مقامات ناموفق است. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است.
برنامه را ادامه میدیم. دو ماه به این طرف وینزوئلا با بحران شدید مواجه شده است. وزیر قطاور اقتصادی صدها هزار نفر را به خیابان ها برآورد. در برخورد های اعتراضگران با نیروهای پرزیدنت نیکولاس مادورو دست کم 55 نفر هلاک شده، صدها نفر جراحت برداشته. ساجیده میرزا موضوع را پیگیری کرد.
وینزوئلا با بحران عمیق روبرو شده است. اعتراض ها دو ماه به این سو ادامه دارند. ناآرامی از کجا منشأ میگیرد؟ ظاهراً از ناکامی اقتصادی. وینزوئلا شدیداً پایبند درآمد از صادرات نفت است. پایین روی نرخی مواد سوخت اکثر برنامه های اجتماعی این کشور را به هم زد. شفاخانه ها امکان دریافت دوا ندارند. بسیاری ها حتی غذای سری نمی خورند.
سیاست های نادرست ما رو اذیت می دهند. مردم در کوچه ها می میرند. مردم در میان اخلاط غذا می جویند. شغل هم نیست. مردم بیکار مانده پول در دست ندارند.
مخالفان پریزیدنت وینزوئلا نیکولاس مادورو می گویند که او در فکر بنیاد دیکتاتور است. پریزیدنت وینزوئلا سعی دارد مجمع مردمی تشکیل کند و آن را از صلاحیت تغییر قانون اساسی برخوردار نماید. حکومت مادورو رهبری مخالفین انریکه کاپریلس را از اشغال کرسی های دولتی محروم کرده است. آخری ماه های مارس دادگاه عالی صلاحیت پارلمان را لغو کرد ولی زود از این اقدام دست کشید. با گسترش اعتراض ها حکومت مادورو گارد ملی را به کوچه برآورد. دادستان کل وینزوئلا میگوید که حکومت به استفاده از حد زیاد نیرو راه داد. تا حال 55 کس کشته شده است. 52 فردی موکی، 2 افسر پلیس و 1 نظامی. ما جراحت کمش 1000 نفر را به قید گرفته ایم. شماره ضرر دیدگان افزایش می‌یابد. اعتراضگران می‌خواهند امسال انتخابات برگزار شود و علامتی نیست که آنها از این طلب خود دست بکشند.
برمیگردیم به تاجیکستان. این شب روز در تاجیکستان مشقای نظامی ضد ترور جریان میگیرد و بزن سپینان پایتخت را به حیرت میآورد. در یک تمرین نظامی امروز نیروهای قدرتی تاجیکستان در زیر نظر ناظران بین المللی آزاد نمودن تلویزیون مرکزی را از تروریستان احتمالی به نمایش گذاشتند.
مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بنای تلویزیون و رادیو را از تروریستی که آن را غصب نموده و کارمندان را گروگان گرفته بود آزاد کردند. صبح 31 می بیش از 20 ماشین زره پوش و کمک رسان اطراف بنای تاجیک فیلم و بنای تلویزیون تاجیکستان را احاطه کرده تروریست شرطی را محو و گروگان ها را رها نمودند. در این عملیات ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و کمیته حالتهای فوق‌العاده اشتراک کردند. جریان برگزاری عملیات را نمایندگان ساختارهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان همکاری‌های شانگهای نظارت کردند. گفته می شود این ادامه عملیات ضد تروریستی است که با شرکت وسیع نیروهای مسلح کشورهای همسود در تاجیکستان ادامه دارد.
و شمسی حسن علی شوی و یک زن توجیک از سفارت کردیاندش در عربستان سعودی رها شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید فعلا سفارت کشور در ریاض برای او شرایط زیست را فراهم کرده است و مسئله بوسپاس فرستادنش به تاجیکستان بررسی می شود. و اخبار گزارشی از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در ازودی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی کردید و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی یک ترکش قوی صبح 31 می در شهر کابل 80 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. ترکش در منطقه نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و نمایندگی های دیپلماتیک زمانی رخ داد که مردم در کوچه ها زیاد بودند. بنا به اطلاع پیشکی حملگر ماشین مینکاری شده را ترکانده است. شاهدان حادثه میگویند که ترکش صدای وحشتناک داشت و آدمان نه تنها در صحنه انفجار بلکه کنارتر از آن نیز جراحت برداشتند. یکی از شاهدان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من داخل سالن نشسته بودم، قرار بود که من داخل استودیو بشم، به خاطر مصاحبه یکی با یکی دیوار بالای محمد، تخته بالای محمد، حتی تلفن جای دیگه افتاد، من جای دیگه زیر تخته ما گیر افتادم. زمانی که طرف متوجه شدم که مردم در روی زمین افتاده، خون هم روان است.
عین زمان مرکز کابل در محاصره پلیس قرار دارد. رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی و رهبران بعضی از کشورهای جهان این حادثه را محکوم کردند. انتظار می رود دونالد ترامپ امریکا را از عهدنامه زیست محیطی پاریس بیرون کشد. این عهدنامه سال 2015 هم برای مبارزه با تغییریابی اقلیم امضا شده بود. خبرگزاری رویترز از قبل منبعی که در این باره روز 31 می گزارش گرفته است می گوید ترامپ در پی تطبیق وعده مرکه انتخاباتیش امریکا را از سازشنامه پاریس خارج می کند. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دونالد ترامپ احتمال تصمیمش را با شیوه اعلان می کند که امکان نهایی نبودن قرار را باز می‌گذارد. دونالد ترامپ که در گذشته خروج آمریکا را از این عهدنامه تاکید کرده بود، در نشست اخیر جی 7 یا 7 کشور صنعت جهان در سیسیلی ایتالیا تعهد ایالات متحده را در پشتیبانی این سازشنامه تصدیق نکرد. دادگاه لوبلین شهر مسکو روز چهارشنبه طلب میلیاردر ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف علیه سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی را به فایده دعواگر حل کرد. دادگاه از نوالنی طلب کرد فیلم آن و امن دیمان را که در آن عثمانوف به رشوه‌دهی متهم می شود حذف کند. نوالنی بعد از انجام مرافعه قبول داد که این فیلم تحقیقاتی را لغو نمی کند. روز 31 می در جریان بحثی دادگاهی دادگستر دو دفعه درخواست وکیلان بنیاد ضد فساد برای بازگشت به مرحله تحقیق مدرک ها را رد کرد. همزمان گیریخ پد و وکیل علیشر عثمانوف به نوالنی طعنه زد که برای اثبات دست داشتن زیرحمایش در رشوه دهی حجت کافی پیشنهاد نکرد. مرافعه دادگاهی روز گذشته آغاز شد. دادگستر همه درخواست های جانبی نوالنی با شمول مدرک ثبت نام خانه را که عثمانوف به بنیاد همسبقی نخست وزیر دیمیتری مدودف تقدیم کرده است رد نمود. بعد از این نوالنی دادگاه را در نقض رقابت پذیری اصول دادگاهی متهم کرد. الکساندر ووچیچ روز 31 می به حیث رئیس جمهوری سربستان سوگند یاد کرد. ووچیچ 47 ساله گفت:
"زاکلینم سه دا چو سوه سوه سناگه
سوگند میخورم که تمام نیروی خود را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری سربستان به شمول کوسوو و متوهیا به حیث قسمی جدای ناپذیر این کشور، این چنین حفظ حقوق و آزادی انسان، احترام به قانون اساسی و قانونهای دیگر، حفظ ثبات و نیک و احوالی همه شهروندان سربستان صرف کرده، وظیفه هایم را صاف دلانه و با مسئولیت اجرا میکنم."
نخست وزیر سابق سربیا الکساندر ووچیچ در انتخابات پرزیدنتی ماه اپریل امسال پیروز شد. ووچیچ وعده داد است که سربیا را به سوی اتحاد اروپا راهنمایی میکند، ولی عین زمان خواستار روابط نزدیک با روسیه میباشد. مقامات محلی در ناحیه فرخار ولایت ختلان گفتند که سوختار در بازار مرکزی این ناحیه بنابر رسیش ناقل‌های برق بالای دوکان‌ها سر زده است. بر اثر سوختار شامگاه سه‌شنبه 30 می در بازار مرکزی ناحیه فرخار اکثر کل دوکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی ناحیه فرخار از دو بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت بوده، صدها نفر در آنجا مشغول کار بودند. مقامات گفتند که یک کمیسیون ویژه برای حساب کتاب ضرر سوختار مشغول است. رئیس ناحیه فرخار گفت است که بعد تازه کرده شدن جای سوختار در این محل دوباره بازار نو ساخته خواهد شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات افغانستان گفتند در ترکش صبح 31 می در کابل حداقل 80 نفر کشته شدند و بیشتر از 320 تن دیگر زخم برداشتند. درباره این عمل تروریستی مدهش نصرت پارسا خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله یک موتربم در پایتخت افغانستان، یک منبع معتبر امنیتی که خواست هویتش محرم باقی بماند، در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدید حمله بر منطقه‌ای که امروز در آن حمله صورت گرفت از قبل وجود داشت. به گفته منبع، اطلاعات درباره این تهدید با نهادهای مربوط که شامل وزارت داخله و تأسیسات داخلی و خارجی که در این منطقه قرار دارند شریک ساخته شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان هرچند خبر می‌دهد که بررسی‌ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده، اما می‌گوید هیچ معلوماتی از قبل درباره رویداد امروزی با این وزارت در میان گذاشته نشده بود. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، روز چهارشنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
"شخصا جناب وزیر امور داخله به پلیس کابل و بخش‌های کشمیر وظیفه دادند که ارتشی تلزیره بررسی بکنند. متأسفانه بحثی که شما گفتین که قبلا به ما اطلاعش رسیده بود به وزارت داخله نرسیده و همچین چیزی را ما نداریم. در سطح عام بعضی گزارش‌ها و تهدیدات میباشه گزارشش، اما مشخص همچین چیزی را ما دریافت نکردیم و نبوده."
در حمله یک موتربم در وزیر اکبرخان کابل مربوط حوزه دهم امنیتی بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. بر اساس معلومات وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، رقم قربانیان این رویداد بیش از 80 کشته و نزدیک به 400 زخمی است. محل که در آن حمله موتربم صورت گرفته در نزدیکی سفارت جرمنی، تلویزیون خصوصی یک، دفتر مرکزی شبکه مخابراتی روشن، ریاست اجرائیه و منزل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین واقع است. از همین رو سرکهایی که به محل رویداد وصل می شوند زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد. انتقادهای شدید این است که این رویداد به دنبال غفلت وظیفوی مسئولان امنیتی و استخباراتی به وقوع پیوسته است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه، روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت در جلوگیری این حمله مسئولان امنیتی غفلت کردند و باید هرچه زودتر مشخص و مجازات شوند.
غفلت شده، غفلت به توجیه برای هیچ نوع دلایل موجود ندید. مون امنیتی و کشور نباید
غفلت صورت گرفته و برای توجیه آن هیچ دلایلی موجود نیست. نهادهای امنیتی و کشفی ما باید در این باره جواب دهند. به هر صورت بعد از بررسی مشخص خواهد شد که کیها غفلت کرده و من بالای بزرگان حکومت باور دارم که این قضیه را بررسی می کنند و برای کسی که غفلت کرده جزا خواهند داد.
حالات و سیرین بخاطر جزا ورکی که غفلت کرده.
پس از حمله های مشابه قبلی هم به دنبال انتقادها حکومت کمیسیون های حقیقت یاب را توظیف کرده تا چگونگی رویدادها را بررسی کنند. اما آنچه مردم میگویند تا هنوز کمتر قابل دید بوده که چنین کمیسیون ها نتیجه چندانه در پی داشته باشد. از آغاز سال 2007 میلادی تا کنون در کنار حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل و قول اردوی شاهین در بلخ، حمله امروزی یکی از خونین‌ترین حمله ها خوانده شده است، حمله‌ای که بیشتر قربانیانش را غیر نظامیان تشکیل می‌دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
غفار میرزایوف زمان یکی از با نفوذترین ژنرال های تاجیک گفته است اطلاع رسانه ها درباره این که یکی از جرم های او خیانت به وطن است واقعیت ندارد و از ژورنالیستان دامنگیر شده است که این عیب را به گردن او بار کردند. غفار میرزایوف از داخل زندان پیام داده است که هرگز با ماده 305 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی خیانت به دولت عیبدار نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. آیشه میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف روز 31 می نامه برادر زندانیش را در اختیار رادیو آزادی گذاشت. غفار میرزایوف در این نامه از جمله نوشته است: شما خوب میدانید که من هیچ وقت به خلق خود و وطن خود خیانت نکردم. در سال 1992 جان خود را در خطر مانده بین دو میدان دست به گرسنه‌نشینی زده بودم تا میان این دو میدان خونریزی نشود. در وظیفه فرمانده بودنم برای تنجی و آرامی خدمت کردم. در چند ایسیونی که محمود خدایبردیوف کرد جان خود را دریغ نداشته آن را پخش کردم. ژنرال زندانی با این حال افتادن را کاری دست چند دسیسه باز و حسد خور نامیده است که به قول او پیشرفتش را چشمی دیدن نداشتند. آیشه میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف اخیراً با برادرش در زندان دیدار داشت و برای رسانیدن این درخواست او به رسانه ها موظف شد. او گفت: همین بهار خبرنگار زنگ زده از من پرسید که سلامتی غفار میرزایوف چگونه است. من برایش گفتم که وضعش خوب است و تنها چند دندانش ریخته است.
وقتی دندانش غلطیدن دندان پیشش غلطیده اید کرسی ایتاد سلامتیش نغز بعد حکمی خیانت به وطن نداره. اما برای همو که میگه که من خیانت به وطن هیچ وقت نکردم، همو را چی به می نویسن همو خیانت به وطن؟ حالی مثل یک کار میکنن مرا کش میکنن، دیگه یک کار میکنن مرا کش میکنن. من جزام گرفتم، من جواب جزام دادستم. میگم
مرافع دادگاهی غفار میرزایوف که سال 2004 بازداشت شد تخمینا دو سال دوام کرد و در این مدت دادگاه 34 ماده جنایی را بررسی کرد که میرزایوف در نقص آن گمانبر دانسته میشد. در مرحله بررسی پرونده میرزایوف سال 2005 به پرونده اموری مخفی زده شد و مقامات آن زمان گفتند که برای بیرون نرفتن سری تفتیشات و هم وجود مطالبی که مربوط به فعالیت گارد پرزیدنتی بوده است، دادگاه پشت درهای بسته جریان میگیرد. جمیله کامیلوا وکیل دفاع غفار میرزایوف نیز روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ژنرال سابق طبق 28 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله قتل یک نفر، نگهداری غیرقانونی اسلحه و همچنین تلاش برای تبادلات دولتی به حبس ابد محکوم شده است. کامیلوا افسود مرافع پسی درهای بسته صورت گرفته بود، اما در حکم دادگاه درباره خیانت به وطن و دولت هیچ حرفی وجود ندارد. این اشتباهی رسانه ها می باشد.
این تماما ماده 305 نداشت. خیانت به دولت کردگی نیست.
زمینان تلاش رادیو آزادی برای صحبت با ظفر عزیزوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که 12 آگوست سال 2006 بعد از دو سال بازداشت غفار میرزایوف بدون حضور خویشاوندان محکوم شده و خبرنگاران حکم ژنرال سابق را اعلام کرد، به نتیجه انجام یافت. عزیزوف فعلا نیز به عنوان دادرس دادگاه عالی تاجیکستان ایفای وظیفه میکند. در صحبت با رادیو آزادی آیشه میرزایوف همچنین خبر داد که هرچند وضع سلامتی دادرش در زندان خوب است، اما مراجعات به مراتب خطی او ظاهرا به دست رئیس جمهور هور امام علی رحمان نمی رسند. و گفت که دادرش همچنان به دولت تاجیکستان اعتقاد دارد و تنها می خواهد که طبق مقررات قانونگذاری کشور شرایط بوده باشد در زندان بازبینی شود، زیرا وی در یک اتاق همراه با 3 نفر از مخالفان سابق دولت تاجیکستان نگهداری می شود و در این زمینه میان آنها پیوسته ماجرا رخ می دهد. افسود آیشه میرزایوف در گذشته مراجعات های میرزایوف برای بازبینی شدن پرونده اش هم به نتیجه مانده است. همچنین به گفته آیشه میرزایوف دادرش در این مدت تلاش کرد برخی خاطرات خود را از حوادث سالهای 1992 روی کاغذ بیارد، ولی این نوشته ها از جانب ماموران زندان مصادره شدند. وی گفت در هر دیداربینی با دادرش که در نیم سال یک دفعه صورت میگیرد، غفار میرزایی از خواهرش درخواست میکند که صداقت خود را به دولت حکومت نشان دهد. با گفته وی، خود غفار میرزایی در سالهای فعالیتش در ساختارهای قدرتی روی کتاب قرآن با صداقت به امام علی رحمان قسم خورده و این قول خود را همیشه حفظ کرده است. غفار میرزایی 61 ساله تا زمانی به زندان رفتنش در مقام فرمانده پیشینی گارد پرزیدنتی از سال 1995 تا 2004 رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر، رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است. غفار میرزایی اختصاص حقوق شناسی را تمام کرده، یک سال پیش از بازداشتش اکادمی نظامی روسیه را نیز ختم نموده است. وی در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک سال 2002 در سالت لیک سیتی آمریکا پرچم برداری تیم ملی تاجیکستان بود. او را نهادهای انسانی کشور در آگوست سال 2004 بازداشت کردند و دادگاه عالی سال 2006 به حبس ابد محکوم کرد. ژنرال سابق غفار میرزایی به جرم قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، نگهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزنین گناهکار دانسته شده است. پرزیدنت امام علی رحمان 12 آگوست سال 2006 گفته بود که غفار میرزایی در 100 جنایت دست دارد.
مهاجرت و سود و زیان آن.
وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت شمسیه اسنعلی شوی و یک شهروند تاجیکستان از اسارت کاردیندش در عربستان سعودی رها شده است و قرار است دیپلمات‌های تاجیک او را به تاجیکستان برگردانند. در این باره من طاهری سفر گزارش می‌دهم. دپارتمنت اطلاعات مطبوعات و تحلیل وزارت امور خارجه روز 31 می در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفت وضع سیاسی اسنعلی شوی خوب است و در سفارت تاجیکستان در ریاض برای شرایط خوب معیشی و استراحتی فراهم آورده شده است. وزارت میگوید دیپلمات‌های تاجیک در شایگری عربستان سعودی از روز 19 می پیوسته از احوال شهروند شمسی اسنعلی شوی با خبر بودند و برای حل فوری مشکلات شمسی با شرکت کاردهنده خالد العتیبی اویل آفیس فور سرویسز گفتگوی زیادی انجام دادند. شمسی اسنعلی شوی دو روز پیشتر از این در صحبت با رادیو آزادی از شهر ریاض شکایت کرد که کاردهنده‌اش در عربستان او را عذاب و شکنجه داده است و بعد مراجعه او به پلیس مقامات انتظامی آمده او را از خانه که کار میکرد آزاد کرده بردند. شمسیه گفت خانمی که برای او کار میکرد با او بدرفتاری کرده است و تا نیم ساعت او را به الکتراشوک مانده است. شمسیه عکسهایی را در اختیار رادیو آزادی گذاشته که داغهای سیاه در